بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب صحبت کردن در یه همچین موقعیت شریفی کار بسیار دشواریه. اینجا کسی نیومده حرف بزنه یا حرف بشنوه. اینجا دیدن موقعیت عملی و عینی ایمان و معنویت هست و شما بعد از 30 سال وقتی میاید این مناطق رو مشاهده میکنید طبیعتاً خبر دارید. شهدا کهنه نمیشن، شهادت اتفاق نیست که غبار بگیره و هیچ وقت با خاک تجزیه نمیشن، با باد از جا حرکت نمی کنن. نور ثابت و استوار برقراره. نور شهدا این همون زمانی که به شهادت رسیدن برقراره. چه چیزی میتونه نور شهدا رو فرسوده بکنه؟ هیچ چیزی. تازه اینجا به اضافه نور شهدا نور نیت‌های زائران و ملتمسین به ساحت مقدس شهدا هم اضافه شده. البته به هیچ وجه به نور شهادت نمیرسه، ولی میخوام بگم اینجا کم نورتر نمیشه که پر نورتر میشه. حتما شما که زائر مکانهای دفاع مقدس اون لحظه ها و موقعیت های خاص شهدا هستید خبر دارید که امام صادق علیه السلام می‌فرماید محل شهادت شهدا رو باید گرامی داشت. جایی که یک شهید به شهادت میرسه باید اون مکان تقدیس بشه. خیلی جای ویژه‌ایه طبیعتاً، مخصوصاً اینجا پشت سر شما کانال کومیل هست، مقابل شما کانال هنزله هست. گردان کومیل و گردان هنزله به اضافه برخی دیگه از رزمنده ها اینجا حماسه بزرگی آفریدن، یعنی قابل وصف نیست. خاطرات زیادی رو حتما خود شما ها شنیدید از شهدایی که در این منطقه به شهادت رسیدن و در واقع پرپر شدن. یه وقتی از یه جایی یک دفعه یک حادثه‌ای رخ میده و تمام میشه. یه وقتی هست یه موقعیتی با یک بمباران گسترده کلی شهید میگیرن. اما اینها دانه دانه جلوی چشم هم دیگه مجروح شدن، به شهادت رسیدن. دونه دونه مجروحان آب و کباب شدن. اصلا صحنه‌های خاصی هست، شاید در دفاع مقدس بی‌نظیر باشه. من خودم که توفیق حضور رو نداشتم اینجا، ولی مثلا موقعیت‌های مشهور دیگر رو بعضیاش رو از نزدیک دیده بودم. قابل مقایسه با خاطراتی که از اینجا نقل می‌کنن نیست. همه شهدا عزیزن، بعضی از شهدا رو ما میشناسیم، میتونیم ازشون حرف بزنیم. مقام شهدا پنهانه. بعضی هاشون که هیچ حرفی ازشون به میون نمیاد شاید مقامشون بالاتر از بقیه ای باشن که ما میشناسیم. ولی هر چقدر آدم میتونه از این خاطرات برداشت بکنه، با قلب خودش همراه بکنه، غنیمته. نباید از یه دونشون گذشت. هر لحظه ای از لحظه های زندگی این بچه ها واقعا به گوشتون رسید ثبت کنید در وجود خودتون. باید در مرحله اول کسی که میاد تو این مناطق این آیه قرآن رو باور کنه. من حتی به شما هم نمیتونم حرفی بزنم، نه تنها به حرمت این منطقه نمیتونم صحبت بکنم، بلکه به حرمت شماها که حتما دعوت شدید، حتما مهمان ویژه هستید، حتما عنایتی بهتون بوده، به حرمت شما هم نمیتونم حرف بزنم، شما مستمع معمولی نیستید. ولی خب از باب انجام وظیفه، اولین قدم این است که باید جلوی ما رو هنگام ورود به محل شهادت اینها بگیرن، بگن آقا این آیه قرآن رو قبول داری؟ بفرمایید. قبول نداری یه کمی روش فکر کن، شاید در باورت قرار بگیره. فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، شهدا رو مرده نپندارید. همین، اونها نرفتن، اونها هستن با تمام قدرت. خیلی از این یادمان ها، خیلی از این فعالیت های تبلیغاتی که معمولا انجام میگیره، خب اینها وجود داره، ولی واقعا اینا نمیتونه این اثر رو روی زائر جبهه بگذاره، آثاری که شنیده میشه یا دیده میشه. یعنی هر جایی چهار تا بیرق بگذارن، یه بلنگو بگذارن، این آثار رو داره. نباید کسی سطحی نگری بکنه اونایی که از بیرون نگاه میکنن این صحنه ها رو. با تلقین نمیشه این آثار رو به دست آورد. واقعا شهدا حضور دارن. ما قبل از اینجا منطقه عملیاتی فتح المبین بودیم، اونجا خاطره یک شهیدی رو مفصل تعریف کردم که از اولین شهدای عملیات فتح المبین بود. ایشون رو، خودش رو، من حالا نمیخوام خواب رو دلیل قرار بدم، ولی آدم چیزی که خودش مشاهده میکنه دیگه، خودش رو من توی خواب دیدم و بهش گفتم شما چی کار میکنید؟ گفت ما این بالا نشستیم نگاه میکنیم، هر کی کمکی میخواد کارشو انجام میدیم. الان تو چی میخوای؟ ما مشکل تو برطرف کنیم. ما هم این مشکل عجیب غریبی داشتیم که تقریبا لاینحله. به ایشون گفتیم، این آب خوردن، دست ما رو گرفت برد و مثلا کمکمون کرد. کاش درخواستای بزرگتری ازش داشتیم. این مال عالم رؤیا نیست، مال آیه قرآنه. میفرماد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اموات نیستن بل احیاء، یعنی اثر دارن، شهدا اثر بخشن. شهدا دوست داشتن دین رو احیا کنن، الان محبت اونا داره محقق میشه. میفرماد الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم، کسی که در راه خدا کشته میشه اثر عملش رو خدا تباه نمی کنه. خدا اثر عمل او رو قرار میده. ما خودمون اثر عمل این شهداییم. خیلی خوبه با شهدا انس بگیریم، باشون ارتباط برقرار کنیم. گاهی دلمون گرفت برای قربتشون عشق بریزیم، فقط نباید برای امام حسین عشق بریزیم. این هم بخش دوم ماجرا که باید به ما بگن اگر اومدی تو این منطقه خاطرات شهدا رو شنیدی، برای قربتش عشق ریختی، این کار درستیه، باید به ما اعلام کنن دم اون ورودی که میخوایم بیاییم تو این مناطق. چرا؟ برای اینکه امام صادق علیه السلام فرمود هر کی برای قربت و مظلومیت شیعیان ما گریه بکنه، عین اینه که برای ما گریه کرده. یه شباهتی داره این عشق ریختن برای شهدا به عشق ریختن برای مظلومیت ائمه هدا علیهم السلام. خودشون فرمودن اون بچه‌هایی که در اوج معصومیت و در اوج مظلومیت اینجا به شهادت رسیدن، خیلی شهدای والا مقامی هستن. خب من همین دوتا نکته رو عرضم تمام به عنوان مقدمه. یکمی در مورد این شهدا صحبت کنیم. ببینید این مملکت انقلابی درش صورت گرفت. استکبار جهانی، همونا که دیگه الان براشون مرگ بر آمریکا گفتن کهنه شده، تصمیم گرفت این انقلاب رو ریشه کن بکنه، ریشه های این انقلاب رو از بین ببره و بهترین راه رو این دیدن که حمله نظامی بکنن. توی جنگ دیگه تعارف نیست، دیگه میزنن نابود میکنن میره و اونا میدونن کجا رو باید بزنن، کیا رو باید بزنن. و واقعا اینها قصدشون تهران بود، اصلا بحث خوزستان و اینها نبود. خوبه نوارای اینها رو پخش کنن، پشتیباناشون هم کاملا مشخصن. خب حمله کردن، مردم کجا؟ مردم درگیر گرفتاری های روزمرهشون هستن، خیلی از مسئولین درگیر مسائلی که بالاخره کم و بیش میدونید. بعد یه عده بلند شدن، به بقیه نگاه نکردن، این نکتهش خیلی جالبه. اینا تعدادشون کم بود، رزمنده ها تعدادشون زیاد نبود، کم بودن، به بقیه نگاه نکردن، دنبال عشقبازی خودشون با خدا بودن توی فضای بسیار خاصی. شما اینجا خاطرات رزمنده ها رو میشنوید، فکر نکنید همه اون زمان اینطوری بودن. خاطرات شهدا رو میشنوید، حتی همه رزمنده ها مثل شهدا نبودن، مثل بعضی از شهدایی که خاطراتشون رو میشنوید نبودن. اینا عده‌ای بودن برگزیده، نگاه به هیچی نمی کردن. همین شهید ابراهیم هادی وقتی داشت میرفت برای ورزش، کشتیگیر اول تهران بود توی رده دبیرستانی ها. بعد بهش گفتن که یه خانومی تعریف تو میکرد، مثلا تیپ کشتیگیر داشتی و کیف ورزشی و اینا. میگه خیلی ناراحت شد، برگشت فردا با یه لباس درب داغون گشاد انداخته رو پیرنش، وقت به جای کیف ورزشی هم لباسش رو گشاد توی مشما که توجه کسی رو جلب نکنه. بهش گفتی چرا این قیافه رو به خودت گرفتی؟ خیلی میخوام ورزشکار بشن، یه هیکلی از خودشون نشون بدن. گفته دو ورزش اگه به خاطر خدا باشه درسته، به خاطر خدا نباشه فایده نداره. ببینید اینا کمن، اینا هیچ وقت تعدادشون زیاد نیست، اینا از سابقون از سابقون هستن که تعدادشون خدا اعلام کرده که کمن. آدم خوبا هم اینجوری نیستن، اینا جلوتر از بقیه هم. جنگ که شد یادتون باشه یه عده کمی بلند شدن، ولی اونا کیا بودن؟ کسانی که الان هم بودن تک بودن، الان هم اگه بودن قریب بودن، الان هم اگر بودن قابل تقدیس بودن. شما همین الان یه ورزشکار پیدا بکنین مثل ابراهیم هادی که تو این کانال به شهادت رسید و دوستاش بدنش گم بشه و به آرزوش رسید، که بگه من سر دوشک نقطه ضعف حریف رو نمیگیرم. همین الان هم یه همچین ورزشکاری رو پیدا کنیم، میگفتن ابراهیم هادی بررسی میکرد نقطه ضعف طرف چیه، از طریق نقطه ضعفش عمل نمیکرد، مردونه کشتی میگرفت. همین الان یه ورزشکار اینجوری پیدا کنیم، باید بهش التماس دعا بگی، اونم یه شهید زنده است. این آدم ها همیشه کم هم. ما از شهدا چرا تقدیر میکنیم؟ چون آدم های خوبی بودن. یکی از شهدای اینجا داره میاد لباس خودش رو عوض میکنه، توی موقعیتی که شرایط لباس عوض کردن نبوده. بهش میگن حالا چه اصراری داری؟ میگه که من چند شب پیش خواب دیدم و با عبدالله حسین و فرمودن که تو به همین زودی به شهادت میرسی توی این عملیات، من خودم میام بالای سرت. بعد گفته من یه پیرهن گرفتم، پیرهنم گذاشتم توی گلاب چند روز معطر بشه، میخواستم قبل از عملیات این پیرهن رو بپوشم، تنها کاری که میتونم بکنم با یه پیرهن خوشبو برم به دیدار امام حسین. ببینید شهید شدنشو من کاری ندارم، این آدم اینقدر ارزشمنده که امام حسین اینجوری تحویلش میگیره. اینا عده کمی بودن، اینا دردانه های عالم خلقتن، نصیب ما شدن، نصیب زمانه ما. البته هنوز هستن بین ما اینجور افراد، موقعیتش پیش بیاد مثل مدافعین حریم اهل بیت خودشون نشون میدن، ولی ما احترام به انسانهای خیلی بزرگ و خیلی اندک میگذاریم. نکته دومی که میخوام بگم جدا از اینکه اینا کم بودن اینه، رفقا شما این پیام رو از اینجا بردارید ببرید. ما قبلا شهدامون از نوادر روزگار بودن. میدونید ما باید به کجا برسیم؟ این شهدا میدونید چی میخواستن؟ این شهدایی که دستشو اینجا بستن، عراقی ها بدنشو پیدا کردن همین نزدیکی ها که تیرباران شده، پشت پیرهنش نوشته که در واقع داشته میرفته برای همدردی با مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها. میدونید چی میخوان؟ خیلی این حرف روشنه رفقا، نگاه کنید. اونایی که اومدن اینجا برای یه وجب خاک صرفا نجنگیدن، خاکشون هم آزاد کردن، ولی همتشون بلندتر از این حرفا بود. اینجا دعا میخواید بکنید، اینجوری دعا کنید: یه زمانی شهدای ما برترین های ما بودن، برترین های ما هر کجا باشن اینقدر قابل احترامه، حتی اگه شهید نشده باشن. ولی ما باید به کجا برسیم؟ من خیلی میخوام مشخص اینا رو عرض کنم. یه جرعتی این شهدا به هم دادن، این شهدای گردان کومیل، گردان حنظله، که من این حرف رو راحت با آرامش بزنم. شهدای ما از ما اینو میخوان، ما به جایی برسیم امثال شخصیت‌های برجسته‌ای که اینجا به شهادت رسیدن، امثال اینها سیاسیون ما باشن، و الا بیچاره ایم. مملکتی که بخواد خودشو به امام زمان برسونه، سیاسیونش باید مثل شهید ابراهیم هادی باشن، مثل شهید باکری باشن، مثل حاج احمد متوسلیان باشن، مثل همت ها و خیلی از این شهدایی که ما اسمشون رو میشناسیم. مثل شهید ردانی پور باشن، مثل خیلی از این شهدایی که اسمشون رو نشنیدیم. مسئولین مملکتی بدونن انتظار مردم از اونا میره بالا، دعاشون کنید همین جور بشن، اینقدر انسانهای شایستهی باشن. اگر مشکل تو مملکت باقی موند، شما مطمئن باشید مهمترین علتش اینه که مسئولین سیاسی ما، مدیران ما، مدیران میانی و کلان ما مانند شهید برونسی نیستن. چون شهید برونسی وقتی که رفت برای خانومش که داشت وضع حمل میکرد قابل بیاره، اینقدر درگیر کار شد یادش رفت. یادم من خانومش رو که پایزا فراموش میکنه، بعد فرداش یادش اومد، برگشت خونه گفت ببخشید من درگیر شدم. همه دید خوشحالن، بهش گفتن اتفاقا قابله این که فرستادی خیلی هم خوب بود، دیروز تا تو رفتی یه کمی بعدش یه خانومی اومد گفت من قابله ایم که آقای برونسی منو فرستاده، اومد هیچی هم من منو نگرفت، خیلی هم خوب وظایفش رو انجام داد. خدا کار برونسی رو را میندازه. شهید ابراهیم هادی برای این بچه های تو محاصره چند مرتبه میره عقب، تپایی دوقلو آب میاره برای بچه ها میرسونه. هیچ کی باور نمی کرده که بتونه رد بشه از اینجا. همین نزدیکی ها فرمانده گردان حبیب میاد روی تپه میسته، تو نهایت تیرباران که کسی نمیتونه صد شیار بیاد بالا، دو رکعت نماز با آرامش میخونه، آخرش شروع میکنه با خدا با صدای بلند مناجات کردن. یه دونه تیر و ترکش بهش نمیخوره، عراقی از نزدیک میدیدنش. بعد میاد پایین میگه بچه ها نگاه کنید، دیدید من به اندازه دو رکعت نماز اونجا بالا بودم، خدا نخواد هیچی نمیشه، پاشید بزنیم به خط. بچه ها انرژی میگیرن میزنن به خط. مسئولین سیاسی ما باید مثل اینا بشن، و اگر مثل اینا بشن دیگه آقامون قصه نمیخوره. آقامون هی قصه دار فقرا نخواهد شد، قصه دار محرومین نخواهد شد. مملکتی رو که این شهدا آزادش کردن، کسانی مثل این شهدا میتونن آبادش بکنن، اونا کجان؟ مسئولین مملکتی بیش از هر کسی واجبه بیان خاک تربت این شهدا رو به تبرک بردارن، تو سجاده خودشون بگذارن، از اونا مدد بگیرن. وصیت‌نامه های شهدای ما رو نگاه کنید، همشون سیاسیه. اینم نکته دوم. نکته سومی که به ذهن قاصر بنده رسید عرض بکنم اینه که خب کلن این جنگ ما ظالمانه بود، ولی برخی نقطه ها در جنگ مظلومیتی که درش اتفاق افتاد خیلی سنگین تر از جاهای دیگه بود، من جمله عملیات بلفجر مقدماتی. در بلفجر مقدماتی بچه های رزمنده بهشون خیانت شد، ستون پنجم لو داده بود عملیات رو، و این عملیات یه جوری بود که بیشترین شهید و اسیر رو داد. بچه هایی که اینجا مقاومت کردن دیگه مقاومتشون فوق‌العاده حماسی بود. خیانت بد دردیه، خیانت همون چیزیه که آقا اخیراً تعبیر کردن ازش به نفوذ. تو رو خدا اینجا میخواید دعا کنید برای اینکه خدا جلوی نفوذ رو تو این کشور بگیره دعا کنید. بچه ها رو اینجا با زبان فارسی همین اعضای سازمان مجاهدین خلق که به منافقین مشهورن میومدن اینجا فریب میدادن، لباس خاکی تنشون کرده بودن. بعد خود اینها کسانی که میدیدن، یکی از دوستان الان تعریف کردن از بازمانده های اون دوران، خود اونا اسلحه رو میکشیدن به سمت بچه ها رو قتل عام میکردن تو بیسیم ها، بلنگوها، این بلنگوهایی که امروز نوحه برای شما پخش میکنه، همینجا با صابون فارسی پخش میشد بچه ها تسلیم بشین دیگه از شما کاری بر نمیاد. این عملیات رو خبر داشتن، لو رفته بود، از نوادر عملیاتی بود که لو رفته بود مثل عملیات کربلای 5. منتها اینجا خیلی بدتر از کربلای 5 بچه ها لطمه خوردن، خیلی غریبانه. بالاخره جنگه، تلکل ایام نداول و ها بین الناس، شکست و پیروزی هست، ولی اینجا شما دارید برای شهدای مظلومی عشق میریزید، ادای احترام میکنید. عشقم لازم نیست حتما بریزید، احترام بگذارید، فکر کنید، توسل پیدا کنید. ولی این شهدا خیلی مظلوم بودن، این شهدا خیلی اهل گریه بودن. همین کانالی که پشت سر شما هست، همین کانالی که مقابل شما هست، به مدت 3 روز فاطمیه بوده، روزه حضرت زهرا 24 ساعته برقرار بوده. ناله یا زهرا نه با عشق چشم، با قطرات خون. نیت میکردن یا فاطمه ما میخواییم مثل تو به شهادت برسیم، ترکش به پهلوشون اصابت میکرد. رؤیاها و اتفاقهای معنوی که اینجا رخ داده فراوانه، من نمیخوام شما رو ذهنتون رو تو اون مسائل معنوی ببرم، اونها در خلوت هر کسی باید اثر خودش رو ایجاد بکنه. ما اون بخش منطقی و عینی و اون واقعیت ملموسش رو میخواییم بحث کنیم. اینجا به بچه ها خیانت شد، تو رو خدا اینجا دعا کنید به فرمانده کل قوا خیانت نشه. دعا کنید، دعا کنید به نایب امام زمان کسی نتونه خیانت کنه، کسی خواست خیانت بکنه خدا رو رسواش کنه. اینم نکته بعدی درباره این شهدای گرانقدر و این خطه عجیب و غریب. نکته بعدی که درباره این شهدا میخوام عرض بکنم این است که اینجا شاید یکی از بهترین روزه ها جدای از توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها توسل به حضرت قاسم ابن الحسن باشه، چون این بچه ها اکثرا نوجوان بودن، میانگین سنی این بچه ها بالا نبوده، تصادفا اینجوری شده، خدا گلچین کرده انتخاب کرده اینجوری شده، نمیدونم. سن بچه ها بسیار کم، هنوز هستن بعضی از خانواده های این شهدا. یکی از مادران این شهدا میگفت عکس بچه‌ش آورده بوده اینجا، میگفته بچه من 13 سالش بیشتر نبوده، خیلی اصرار کرد مادر من نمیتونم بجنگم، آب که میتونم بدم، میخوام برم آب بدم، بذار من برم. این یکی از ویژگی های این خطه است، دوباره یه صفای باطن. یعنی تصور کنید نوجوانی که عاشق شهادته، عاشق دفاعه، نوجوانی که اینقدر شجاعت و حماسه در وجودش جاری شده و اومده اینجا، هنوز به سن تکلیف نرسیده که گناهی بخواد انجام بده. خب این چه نورانیتی پیدا میکنه؟ ما در جوار محل شهادت اینها هستیم. البته شما میدونید اینجاها هنوز بسیاری از شهدا بدنهای مطهرشون پیدا نشده، زیر خروارها خاک هستند و یا موقعیتش نیست که بخوان تفحص بکنن، یا نوبتش نرسیده، یا دشواری داره. به هر حال یعنی شما اینجا احتمالاً در کنار مزار شهدا هم هستید، هرچی لازمه از شهدا بگیرید. امسال مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی قرار دادن. خیلی قصه اقتصادو میخورن توی مملکت، اکثر نامه‌ها برای سالهای اخیر توی این 10-15 سال اخیر نامه‌های اقتصادی بوده و به فرهنگ اقتصادی، به رفتار اقتصادی برمیگشته. برای این چیزا دعا کنید. ما خیلی از زمان دفاع مقدس جلو رفتیم. همین سیمخاردارای پشترتون رو نگاه بکنید، همین سیمخاردار رو به ما نمیدادن. سیمخاردار یکی از وسائلیه که خب نیروهای رزمی جلوشون میگذارن که نیروها میخوان حمله کنن یکم دشوار بشه کارشون. همین سیمخاردار رو به عنوان سلاح نظامی حساب میکردن، همین ژاپن به ما نمیفروخت. اینا یعنی تا اونجایی که میشد همه جهان خیانتشون رو به ما کردن، به شدت ما رو قریب گذاشتن، ما به اینجا رسیدیم. ما در پایان دفاع مقدس قدرتمون خیلی بیشتر از اول دفاع مقدس بود. شاید این جوان‌ها باور نکنن، سپاه اصلا تجهیزات رزمی خودش رو اول از بعثیا گرفت، از همین عملیات فتح المبین، از عملیات بیت المقدس گرفت. تانک نداشت اصلا سپاه، خیلی از نیروهای یعنی ابزار زرهی رو و اسلحه ها رو نداشت. ما از دشمنمون گرفتیم، کلاش هامون رو بیشترش رو از اون طرف گرفتیم. ما اینجوری کار رو پیش بردیم. الان کار دست سیاسیونی هست که باید بتونن از این موقعیت ها استفاده کنن. شما باور میکنی مملکتی که این دفاع مقدس رو پشت سر گذاشته که جزئی از قضایاش هم به ما نرسیده، مملکتی که تونسته اینجوری مقاومت کنه حالا تسلیم بشه، حالا نتونه کارو پیش ببره؟ به خدا قسم ما اصلا نیازی به دشمنانمون نداریم. ما اینقدر قدرت داریم در منطقه، اینقدر موقعیت داریم برای بهتر زندگی کردن که حد و حساب نداره. فقط ببینید من یه حرفی از جنگ بزنم درباره جهاد که بر همه واجبه. گفته شده است که بر ترسوها جهاد واجب نیست. اینا بیان جبهه رو خراب میکنن. کسی ترسوه نریدش جنگ، کسی ترسوه تو عرصه مدیریت هم تو این کشور نباید بیاد. کسی ترسوه نباید تو عرصه سیاست بیاد. مملکتی که یه همچین حماسه‌ای رو پشت سر خودش داره انتظارش خیلی بالاست. باید خاطراتی رو از دفاع مقدس اینجا مطرح کرد که آقا ما گلوله نداشتیم بزنیم، RPG نداشتیم، و بعد دشمنان ما بی حد و حصر همه اینا رو در اختیار داشتن. وقت ما اینجا سربازیمون 2 سال چیزی افزایش پیدا نکرد، همین 2 سالی که الان هم هست. اونجا عراق سربازی رو برای جووناش 8 سال کرد، تمام مملکت رو آورد تبدیل کرد به نیروی نظامی، عراق رو کرد پادگان و در خدمت جنگ قرار داد. تازه صدام میخواست به نفع استکبار کار بکنه. ما اینجا اونجوری که باید و شاید عمل نکردیم. انشاءالله خداوند متعال این احساس پاک شما رو، این احساس عمیق شما رو نسبت به رزمنده ها قبول کنه ازتون، در نسل و دودمان ما رزمنده و مجاهد بپرورونه و ما رو جزو آدم های ترسو و بزدل و عقب نشینی کننده از جهاد قرار نده. خب من مختصری برای شما روزه بخونم. خیلی دوست داشتم اصلا روزه هم حتی نخونم. شاد با هم صحبت کنیم. کسانی از راه دور فکر نکنن که ما اومدیم اینجا گریه کنیم و بریم، قصه داریم. نه، واقعا اینها حماسه آفریدن. شهدا قلب آدم رو شاد میکنن، آدم متواضع میشه، آدم نورانی میشه، آدم افتاده حال میشه، معنویت پیدا میکنه آدم، ولی قلبش شاد میشه. با یه همچین انسانهای والا مقامی ما هموطن هستیم، در تاریخ نزدیک ما قرار دارن، بعضی از ما ها اونا رو دیدیم، چه خوشبختی از این بالاتر. مخصوصا شما که سال نو خودتون رو اینجا شروع کردید. مردم ایران برای آغاز سال نو یک احترامی قائلن، میگن یه جایی باشیم که جای خوبی باشه، بلکه تلیعه ای باشه سالی که نکوست از بهارش پیداست برای آینده ما. و واقعا یکی از بهترین انتخاب ها که مال سلیقه های ناب ایرانیه همینه که آدم بره در مناطقی که شهدا به معراج رفتن. چقدر زیبا میکنه زندگی انسان رو. بعضی ها نوزادشون آوردن، بعضی ها زندگی جدیدشون اینجا شروع میکنن، تضمین شده از اینجا. خب اینا خیلی زیباست. حالا اجازه بدید من جدای از این شادی که خدای تو شاهد باش قلب ما شاده از این که آغاز سال نو رو، آغاز بهار رو در این جایگاه های معنوی قرار داریم و ازت تشکر میکنیم به ما این توفیق رو داریم دادی. ولی دوستان من، ذکر مصیبت بیشتر به این دلیل هست که این شهدا اهل روزه بودن. شهید ابراهیم هادی که من دیگه از خاطراتش نگفتم، خیلی اهل روزه بود. یکی از رفقا شوخی شوخی تیکه بهش میندازه که مثلا درباره روزه خوندنش، اینم برمیگرده میگه من قسم میخورم دیگه روزه نخونم. حالا نمیخواد که کسی را با روزه خوندن خودش اذیت بکنه. اینو آخر شب تو سنگر میگن و فردا صبح رفیقش میگه که من تو ذهنم بود بهش میگم نه، وقت این قسمه تو اجرا نکنی، حالا یه قسم علیکی خوردی، تو رو خورد دست از روزه خوندن بر ندار. دیدم نماز اذانشو گفت، حالا یا بعد از نماز یا قبل از این که حتی نمازشو بخونه، نشسته رو به قبله، شروع کرده به روزه خوندن. روزه‌شو خوند و رفقا گریه کردن. چند نفری که بیدار شده بودن تو سنگر، این خاطر مال اینجا نیست، مال وقتای دیگه ایشونه. بعد رفیقش میگه من بهش گفتم که تو که قسم خوردی من روزه نخونم. گفت به خدا دیشب مادرم فاطمه زهرا رو خواب دیدم، فرمود فلانی روزه بخونی. روزه خوندن تو قطع نکن. اینجا آدم چجوری روزه بخونه؟ یا فاطمه زهرا، چند بار تو این کانال رو زمین نشستی سر بچه ها رو بذار و قرار ده. وقت مگه ممکنه یه جایی فاطمه زهرا بیاد اما امیر المؤمنین حضور پیدا نکنه؟ ممکنه حسن نیان بگن مادر تو برو ما نیان؟ من یقین دارم بعد از واقعی در و دیوار هیچ وقت حسن مادر رو تنها نگذاشته، یقینا همراهی کرد. من اینجا منطقه فتح المبین که با رمز یازهرا بوده عملیاتش هی نگاه میکردم، گفتم آدم با این خاک چیکار باید بکنه؟ با این خاکی که آدم یقین داره فاطمه زهرا رو این خاک نشسته سر بچه ها رو به زانو قرار داده. یکی از شهدا رو عقب میبرن، ناراحت میشه، یعنی ناراحت میشه تو خواب میبینن ناراحت بوده، چرا ما رو آوردید عقب؟ بعد تو هم میپیچه و این خبرش به ابراهیم هادی میرسه که آقا فلانی فلان شهیده که آوردید عقب اینجوری خواب دیدن. تو خواب گفته بوده که تا وقتی نیاورده بودید ما رو عقب، هر شب فاطمه زهرا سلام الله علیها میومد به ما سر میزد، ما یه موقعیت دیگه ای داشتیم. اصلا سرقفلی داشت کسی شهید بشه بدنش بر نگرده. علتش رو هم بذارید به شما بگم، یه علت زمانی هم داشت جدا از دل با صفای بچه ها. ایام عملیات در دوران دفاع مقدس ایام نوروز بود، چون ایام نوروز هوای بهتری بود، ابر میشد آسمون، هواپیماها کمتر میتونستن عمل بکنن، یه خاصیتای بهتری داشت برای عمل کردن. ولی یه کمی قبل از نوروز، یه کمی بعد از نوروز، اکثر عملیات ها نگاه بکنین همین ایامه، تو زمستون و ایام نوروز بود. بعد ایام نوروز و تو همین ایام زمستان ایام فاطمیه بود، بچه ها دور هم جمع می شدن به یاد مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها می افتادند و عشق می ریختند. یکی از روزهایی که من خودم اونجا خوندم برای این بچه ها، صدای گریه هاشون رو شنیدم، خدا شاهده چهره های شهداشون یادم میاد که چه جور زجه می زدن. نیست اینا رزمنده بودن، اسلحه دستشون بود، اومده بودن جون بدن در دفاع از دین، یه حرفی رو خیلی براشون گرون تموم میشد. من یکی دو بار این حرف رو به عنوان روزه برای بچه ها خوندم، اونم کافی بود فقط یه جمله به این جوان ها بگید بچه ها کجا بودید در خانه مادرتون را آتش زد. دیگه اصلا انگار این بچه ها به غیرتشون برخورده، انگار همین دیروز بوده مادرشون رو زدن. یکی حس لطیفی دیده بودید پشت پیرانشون هم میدوشتن میروم انتقام سیلی مادرم فاطمه زهرا رو بگیرم. کافی بود به این یلا، به این قهرمانها، به این پهلوانها. یکی از روزه های دیگه ای که خیلی برای اینها هولناک بود، اصلا من فکر میکنم این روزه بعد از دفاع مقدس یه رونق دیگه ای بین بچه هیئتی ها گرفت، روزه رقیه سه ساله ابا عبدالله الحسین بود. فقط کافی بود به اینا بگی که بچه ها شما نبودید، خواهر کوچولوتون رو کتک زدن. یا ابا عبدالله تو خودت شاهد بودی این بچه ها چی کار میکردن؟ معلومه یه همچین نسلی اجازه نمیده حرم حضرت زینب رو دشمن به اسارت بخواد بگیره. معلوم این شهدا که نمردن، که شهدا زندن واقعا، همون حرف اول، اونها کمک میکنن، اونها دلها رو هوایی کردن. من راه این شهدا رو در منطقه هزاران نفر داوطلبانه دارن ادامه میدن با همون شعارها، با همون وصیت‌نامه. اصلا این شهدا رو ندیدن، کی رفته اونها رو تحت تأثیر قرار داده؟ خود شهدا دارن کار میکنن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق این شهدا انقلاب ما رو هر چه سریعتر به قیام مهدی فاطمه متصل بفرما، ما رو لایق ادامه راه این شهدا قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما. آمین. دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان. خدایا قصه های دل رهبر عزیز انقلابمون برطرف بگردان، دعاهاش رو مستجاب بگردان، دشمنانش رو نابود بگردان. هر کسی به این مردم خدمت میکنه خدایا بر توفیقاتش بیفزای. هر کسی به این مردم خیانت میکنه اگر قابل هدایت نیست ریشه‌کن و نابود بگردان، اگر قابل هدایت خدایا هدایتش بفرما. خدایا به حق این شهدا گناهان ما از صائب بخش و بیامرز. مرضای ما خدایا شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا قلب مقدس آقای امام زمان ارواحنا له الفدا از همه ما به حق این زیارت خاک و تربت شهدا راضی و خوشنود بگردان. امسال رو برای تمام مؤمنین و برای تمام مظلومان سالی پر برکت پر از سرور قرار بده. امسال رو سال فلج مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا قرار بده. خدا این زیارت رو از ما به کرمت قبول بفرما، ذخیره آخرت ما قرار بده. خدایا از سایه ما رو مورد شفاعت صدها شهیدی که اینجا به خاک و خون تپیدن قرار بده. خدایا ما رو از سایه مورد شفاعت بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه آی آر.